نام کی ثبت شده؟ اگر به نام الف ثبت شده بود، طرف قرارداد ما هم الف بود، خب دادگاه اون کسی که حالا ما آقای الف رو اگر طرف دعوامون قرار بدیم محکوم میکنه که مثلا اون تعهداتش رو انجام بده، ولی اگر به نامش ثبت نشده باشه نه. بعد عرضم خدمت شما توی قراردادهایی که حالا هستش، اون خود موضوعات تعهد هم باید طوری باشه که قابل انجام باشه. اگر تعهد نوعی باشه که اصلا قابل انجام نباشه، مثلا زمین هست ولی اون زمین در طرح هستش، مثلا در عرضم به خدمت شما حریم رودخونه هستش، یا مثلا اونجا این تیرهای مثلا چراغ برق مثلا روش نصب شده، ما باید اون ممنوعیت ها رو هم در نظر بگیریم، ببینیم که از اون جهت هم معنی نداشته باشه. ولی در کل اینها میتونن دادخواست الزام اون طرفشون رو به انجام تعهدش با اون دادگاه اون محلی که ملک درش واقع است. یه موقع هست ما از طرف مقابل پول میخوایم، باید ببینیم آدرس طرف مقابلمون کجا هست، بریم تو دادگاه اونجا دادخواست بدیم. یه موقع هستش که راجب یه ملکیه، ملک میخوایم ازش، باید ببینیم ملک کجا هست، بریم به دادگاه همون جایی که ملک هستش اونجا دادخواست الزام به انجام تعهدمون رو بدیم.
سپاسگزارم. خب تعداد زیادی از پیام هایی که به ما میرسه یا تلفن هایی که شما شنوندگان گرامی لطف میکنید به ما میزنید، سوال ها شبیه و یا نزدیک به همه، از بین اونها یک مورد انتخاب میشه که در واقع پاسخش پاسخ شنوندگان دیگر هم خواهد بود. از جمله پیامی که الان میخونم شبیهش رو چند مورد داشتیم. شنونده خوب ما با شماره 09024 شماره پایانی 5324 نوشتند که پدرم زمین کشاورزی دارد، یک قسمت از زمین 10,000 متری است که میخواهد 3,000 مترشو به من بدهد، بهترین راهکارش چیست که در آینده من با برادرانم به مشکل نخورم و کاملا قانونی و محکمه پسند باشد، که اگر پدر هم در قید حیات نباشد اختیار کامل زمین در اختیار خودم باشد.
من.
خب راه نمایشون بفرمید جناب قاضی.
نگاه کن، ما در خصوص زمین ها یه زمین های کشاورزی و مسکونی حالا قوانین متعدد دادیم. یکیش قانون نحوه افراز و فروش املاک مشاع است. این قانون چی میگه؟ میگه که اگر بخوان زمینی رو تقسیم بکنن باید برن ثبت. ثبتم حالا از شهرداری یا هر چیزی استعلام میکنه، میگه که آیا اینجا قابل تقسیم هست یا نه، بعد اونجا گواهی عدم قابلیت افرازش رو صادر میکنه. بعد ارزم
خدمت
شما، آره اگه بخونه آب میخوردیم یه خود گلون خوش شد. ارزم خدمت شما که در خصوص این موضوع هم راجب زمین های کشاورزی اینو داریم که ممنوعیت حالا خورد شدن و قطعه شدنشون هستش، اینو هم باید در نظر گرفت و اگر منی از اون جهت نداشته باشه میتونه تقسیم بکنن.
حالا تا شما یه استراحت کوتاهی بفرمایید، من شماره تلفن ها رو خدمت شنوندگان عزیز دوباره اعلام بکنم: 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن ماست. ما تا ساعت 15 و حدوداً 10 دقیقه همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 15 و 3 دقیقه است.
از کارشناس مشورت بگیریم.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
قانون گذار جرم‌انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
یکی از یک نفر دست من هست و من قبل از اون سال پولی رو به ایشون به عنوان کار دادم، ولی از سال 90 به ایشون از پرداخت اصل پول به من استنکاف میکنه. ایشون با آنکه منبعی درآمد داره تا الان این پول رو نمیده. آیا این چک رو میشه اقدام حقوقی روش کرد با توجه به اینکه این چک مربوط به سال 92؟
خب قوانین مرتبط با چک خودش خیلی به هر حال بحث گسترده یه، حالا تا جایی که ممکنه راهنمایی بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که راجع به موضوع، من حالا به لحاظ حالا اون تجربه که کاری که دارم خیلی بسیم سوالات حالا تو زمینه خاصی هم نباشه ایراد نداره، حالا اگه بلد باشم جواب میدم، بلد هم نباشم میگم بلد نیستم، این مسلماً ایراد نداره. ما مرور زمان نداریم تو جنبه حقوقی موضوع ها. قبلا تو قانون قبل ما بحث مرور زمان بود، ولی ما الان مرور زمان نداریم. چه کسا مال 92 هم نباشه، مال 82 باشه، این تو دادخواست حقوقی بده مطالبه وش اون چک رو بکنه.
فقط ظاهرا از لحاظ این که کیفری باشه یا حقوقی تفاوت میکنه.
نگاه کن این جنبه این کیفریش اگر زمان اون مواردی که تو قانون چک اومده، صدور چک اومده، اگه گذشته باشه، این نمیتونه شکایت کیفری بکنه، ولی دادخواست حقوقی میتونه بده بله و مطالبه اون وجه رو بکنه و بر اساس همون هم رسیدگی رو میشه دادگاه که احراز کرد میتونه رأی صادر کنه. اینو هم اضافه بکنم، اینطور نیست که تو پرونده های حقوق اصلا برگ جلب صادر نشه ها. تو پرونده حقوقی هم ایشون مثلا اگر طرح دعوا کرد، حکم به نفعش صادر شد، اجرای صادر شد، اون طرف پرداخت نکرد، این میتونه بره از طریق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت طرفش رو بکنه.
بله.
و برگ جلب بگیره تا
اجرای احکام
بله،
در واقع حکم
اصول مطالباتش رو بکنه.
جناب قاضی سوالی پرسیدن باز راجع به این موضوع، هم ما چند مورد داشتیم، شما راجع به قراردادهای ساخت و ساز صحبت فرمودید. 0916 4 شماره پایانی 8713 نوشتند که وقتی ما بخواهیم یک ساختمان را بخریم، از کجا بفهمیم این ساختمان مال این شخص هست و از کجا بفهمیم قبل از ما به کس دیگری فروخته نشده؟ شما یه توضیحات مختصری فرمودید، حالا نکته واقع دقیق تر رو هم بفرمایید.
نگاه کن توی موضوع، البته در دسترسی اینها نیست یه بخشیش، خب یعنی شما الان میری یه معامله ای رو انجام بدی، الان البته سندها تک برگی شده، اگر محدودیت نقل و انتقالی باشه پشتش قید میشه، مثلا رفته باشن رهن گیره، مثلا در رهن بانک قرار داده باشن. ما بعضا میبینیم مثلا یه خونه معامله شده، طرف رفته بوده روش وام گرفته بوده، بعد الان میبینی بدهی بانک از ارزش خود خونه هم بالاست، این طرف اومده خریداری کرده، خریداری که کرده بعد مثلا اون طرف قرار بوده حتی تو قراردادشون نوشتن من پک رهن میکنم و فروشنده، ولی اصلا به تعهدش عمل نمیکنه، بعد میبینی که اون ارزش ملک از اون میزان رهن پایین تر هستش. ما باید ارسان خدمت شما در خصوص این موضوع تو قراردادهایی که منعقد میکنیم اولا دقت بکنیم اگر تو سند چیزی قید شده راجع به در رهن بودن، یا ممکن تو دادگستری رفته باشن به عنوان ضمانت گذاشته باشن، اینها نبوده باشه. بعد عرضم به خدمت شما که
این کد رهگیری هم جناب قاضی حالا 100% میتونه کمک کنه،
یه
یا
مقدار
نه چون
کمک میکنه ولی کل مشکل رو حل بله نخواهد بلست کرد. و تو طرف معاملتون هم دقت بکنید، با هر کسی معامله نکنید. و عرضم به خدمت شما که این نکاتی که حالا تو ادامه برنامه هم میگم گوش بکنید بیشتر کمک
بله
کنید.
البته ما حدود شاید نهایتاً 5-6 دقیقه دیگه بتونیم در خدمت شما و شنوندگان باشیم، تا هر جا که امکان باشه به سوالها پاسخ خواهیم داد.
یه سوال داشتم از خدمتون راجع به این سفتهایی که معمولاً کارفرما از حالا نیروهایی که میخوان استخدام کنن به صورت سفید امضا میگیرن، این قانونا هم در اداره کار میگن که اصلا غیر قانونیه، ولی خب حالا عرف شده میگیرن. اولا میخواستم اینم یه پیگیری بکنم، بعدا معمولا توی اداره کار ما میریم اونجا به قول معروف طلبکار میشیم، حالا یه حقوقمون رو به کم و زیاد میگیریم، از اون طرف کارفرما سفتها رو به راحتی درخواست میکنه به اجرا میذاره و چند برابر اون پولی که ما از اداره کار به عنوان حقوقمون میگیریم به راحتی میتونن از کارگر بگیرن و معمولا دادگاه به این راحتی قبول نمیکنن، میگن سفته امضا کردی و باید به قول معروف قانونشه بدی.
بله این هم نوعی از قرارداد هاست جناب قاضی.
بله این هم یه قرارداد هست، قراردادهای کار البته یه قوانین خاصی هم برش بار هستش. خب من مثلا قاضی اون طرف مقابلی که سفت دستش از کارفرمایی که دستش هستش میاد دادخواست میده، میگه این کارگر به من بده کار. البته اصلا موقعی که دادخواست میگنن نمیگن این کارگر ما هستش، ما جلسه دادرسی میذاریم، میگیم خب هر دوتاتون رو دعوت میکنیم، میان توی دادگاه. این باید ثابت بشه برای دادگاه، حالا ممکنه که ادله مختلف ارائه بشه. یعنی این کارگر اگر بتونه ثابت بکنه این به عنوان ضمانت بوده، دادگاه حکم بی حقی اون کارفرمایی که سفت دستش هست صادر میکنه.
چطور میتونن این
حالا ثابت کردنش؟ عرضم خدمت شما ممکنه با شهادت شهود باشه. مثلا فرض کن موقعی که بگیم اون موقع که این سفتار به عنوان ضمانت میدادم اونجا قید شده بود،
میتونن
یا رسیدی ازش گرفته
بگیرن.
باشن البته کارفرما هم امتناع میکنه معمولا از اینکه بخواد یه رسیدی بده موقعی که سفته میگیره، ولی عرضم خدمت شما در خصوص موضوع باید برای اون قاضی ثابت بشه که این برای ضمانت بوده یا بدهی. خیلی وقتا کارفرما میاد میگه که مثلا این شخصی که حالا من سفته دارم ازش پول نقدی دادم، کارگرم بود، گفتش که مثلا فلان مبلغ قرض میخوام، من بهش قرض دادم اینو گرفتم. خب عرضم به خدمت شما اگر مبلغش بالا باشه قاضی میتونه مثلا استعلام بکنه، بگه آقای کارفرما شما این پول رو دادی، چطوری بهش دادی؟ خب مثلا
بانکی پرداخت
آره
شده،
بانکی پرداخت شد، چطوری پرداخت شد؟ میتونه این تحقیقات رو هم انجام بده. ولی اگر این کسی هم که کارگر هست، مثلا اگه بتونه دست نوشته از اون کارفرما بگیره یا رسیدی یا شاهدی داشته باشه، این خیلی میتونه بهش کمک بکنه در اثبات حرفش در دادگاه.
سپاسگزارم از شما.
هفت نفر برادر و یه خواهر بودیم. پدرمان سال 52 خانه خرید. پدرمان سال 65 کرد به نام برادر ارشدمان، چون دو تا از برادرامون نابینا بودیم و معلول بودیم و اینها. او برادر بزرگمان دانشگاه رفته بود و کاردان خونه ما بود، که سال 65 به نام او کرد خانه ره، که سال 70 انشالله خانه ره کلنگی تبدیل کنیم و بسازیم. وقتی خانه ره ساختیم از برادر بزرگمان یه رسیدی گرفتیم. رسیده الان جواب نمیده، نمیدونم چه کار باید بکنم، که مثلا الان بچهش بزرگ شده میگه خانه زده به نام پدر من، خانه مال پدر منه، در حالی که از برادر ارشد ما دستخط داریم با دستخط خودش، با امضای خودش، و یک دستخطی هم از پدرمان داریم. ما رو راهنمایی کنید. خدا نگهدارتان باشه. بهرام کیانزاده هستم.
بله انشالله پاسخی که دریافت میکنید کمکتون کنه. بفرمید جناب عزیز.
عرضم به خدمت شما، من یه مثال کوچولو بزنم. ما یه پرونده‌ای داشتیم، دو تا برادر بودن، یکیشون 80 سالش بود، یکیشون هم حدوداً 77 سالش بود. اینا از بچگی با هم دیگه کار کردن، الان خیلی متمول بودن، ولی الان دیگه بچه‌ها بزرگ شده بودن، اینا با هم دیگه به اختلاف خورده بودن، چون هر چیم خریده بودن چون اون موقع واسهشون مهم نبود، ولی بعد دیگه به بچه‌ها که بزرگ شده بودن بینشون اختلاف پیش اومد. حالا شما هم توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیز، همیشه مکتوب بکنید، همیشه رسید بگیرید. برادری و محبت جای خودش، گرفتن به قول ما اسناد و مدارک جای خودش. در خصوص این موضوع باید ببینید متن اون رسیده چی است. اگه این برادر رسید داده که گفته، اقرار کرده گفته این مال اون، مثلا فرض کن مال پدر بزرگ، مال پدرمون بوده، یا مثلا فرض کن سهم من این میزان، آره اینو حتما به نتیجه میرسن. اون متن اون رسیده مهم است که چی باشه.
خاطرم هست جناب قاضی شما در یکی دو برنامه قبل گفتید یکی سوال کرده بود که دست نوشته ای داشته از فردی که ملک رو فروخته به من، مثلا مال 40 سال 50 سال پیش بوده، و شما فرمودید که اعتبار داره میتونه.
بله بله، اینجا هم الان اینکه زمان گذشته ایرادی نداره.
خب ما وقتمون به پایان رسید.
منتها مفادش خیلی مهمه، چی نوشته شده باشه.
بله.
اگر مفادش واضح و روشن باشه،
راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم.
مفادش واضح و روشن باشه، حتما نتیجه میگیرن. من توصیه میکنم شنونده ها
هفته بعد
این برنامه رو گوش بکنن، حتما به قولمت به دردشون میخوره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، قاضی محترم مجتمع قضایی عدالت تهران. پوزش میخوام از شما شنوندگانی که تلفن هاتون پخش نشد یا پیام هاتون خونده نشد، هفته آینده دوشنبه 14:30 با شما ایم. خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، زیر آسمان شهر رو از گروه جامعه بشنوید.
زیر آسمان شهر، رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همراهان برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه امروز همین فرصت رو به ما دادی تا دقایقی رو از طریق این برنامه با شما شنوندگان باشیم. مدتی پیش یکی از دوستان حکایتی رو برای من میگفت که البته وقتی میگم حکایت منظورم قصه نیست، یعنی یک واقعیتی بود که ایشون برای من تعریف میکرد. میگفت که ما چند سال پیش یکی از آشناهامون هر از گاهی مقداری پول از ما قرض میکرد و چون آدم خوش حسابی هم بود من به راحتی پول قرض میدادم و یک ماه دو ماه بعد ایشون به من برمیگردوند. به مرور متوجه شدم که اساساً چرا پول قرض میکنه. گاهی که خونشون میرفتیم متوجه میشدم که ظرف یکی دو سال مبلهاشون رو عوض کردن یا پرده های خونشون رو تغییر دادن یا بعضی از لوازم خونشون رو عوض کردن. اونم نه اینکه لوازم واقعا کهنه شده باشه، نه، تقریبا انگار دلشون میخواست که هر دو سه سال در میون مبلهاشون، پرده هاشون، بعضی از وسایل خونشون عوض بشه. یعنی پول قرض گرفتن برای تغییر مبلمان خونه، برای تغییر بعضی از وسایل خونه. شما چی فکر میکنید؟ شما از یک همچین سبک و سیاق زندگی خوشتون میاد؟ به نظر شما اینجوری میشه زندگی کرد و این زندگی زندگی قشنگیه که آدم حتی اگر شده قرض بگیره فقط به این خاطر که شکل و شمایل مبلاش رو یا وسایلش رو یا پرده هاش رو عوض بکنه؟ امروز میخواهیم در مورد مصرف زدگی و مصرف گرایی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید.
هر ایرانی به طور میانگین در سال 340 بار دارو مصرف میکنه و این یعنی سه برابر سرانه جهانی. ایرانی ها توی مصرف دارو رتبه دوم آسیا رو دارن. هیچ میدونستید ما ایرانی ها توی جراحی زیبایی سالی حدود 35 هزار عمل زیبایی انجام ما توی جراحی زیبایی رتبه اولو در جهان داریم. جای تأسفه که مردم ایران سالانه 73 میلیارد تومان خرج عمل زیبایی میکنند. خیلی جالبه که بدونید زنان ایرانی سالی 7140 میلیارد تومان برای خرید لوازم آرایشی خرج میکنند و ایران دارای عنوان سومین مصرف کننده در جهان. در ضمن ما ایرانی ها چهارمین میزان مصرف طلا و جواهرات رو در جهان داریم و بدترین جای ماجرای مصرف ما ایرانی ها اینجا است. حدود 6 میلیون نفر از مردم ایران سالی 10000 میلیارد تومان با خرید سیگار دود می کنند و دولت برای درمان معتادین کشور سالی 20 تا 30 هزار میلیارد تومان هزینه می کند.
وقتی موضوع مصرف به میون میاد یه امر طبیعی به نظر میرسه و طبیعی هم هست. همه ما برای مایحتاجمون، برای زندگیمون، برای گذران عمرمون نیاز داریم که چیزهایی رو مصرف کنیم، از غذا و آب و چیزهای دیگه بگیرید تا لباس و وسیله های خونه و قص الهازا. اما کجا این مصرف تبدیل به مصرف زدگی یا مصرف گرایی میشه؟ حتما درست اونجایی که ما بیش از نیازمون میخواهیم مصرف بکنیم. گاهی علت این بیش از نیاز استفاده کردن اون چیزیه که ما تو ایران بینمون مرسوم و معروفه، میگیم چشم و همچشمی. یعنی لباسی که من دارم اصلا نیاز به عوض شدن یا خرید مجدد یا خرید جدید نداره، اما فقط به این خاطر که به یه دلیلی مثلا دلمو زده یا توی مهمونی دیگه پوشیده بودمش، الان دلم نمیخواد تکراری توی اون مهمونی یا هر مهمونی دیگه که اون آدم ها هستن ظاهر بشم، میرم سراغ این که یه دونه اضافه بخرم. بعد یه دفعه نگاه میکنی میبینی شما 10-12-20 مقنعه داری، مانتو داری، کت و شلوار داری، پیراهن داری، هر کدومش رو برای یک موضوعی گرفتی و بعد روی همدیگه انباشته شدن. اینجاست که شاید مصرف تبدیل به مصرفگرایی یا مصرف زدگی میشه. خب در مورد مصرفگرایی صحبت میکنیم و به ویژه این که اگر ما شیوه زندگیمون رو، سبک زندگیمون رو بر اساس چهارچوبهای سبک زندگی متعادل ایرانی اسلامی تنظیم بکنیم، در مصرف و نوع مصرف ما چه تغییراتی ایجاد میکنه؟ این موضوعی است که حتما باید مد نظر قرار بگیره. شما هم حتما در بین خانوادتون یا بین دوستان و آشناهاتون با یه همچین مواردی روبرو شدید که میخوام الان یک نمونش رو برای شما بگم و با شما در میون بگذارم. البته امیدوارم کم باشه در بین خانواده ها و نزدیکان و آشنایان، اما به هر حال هست، واقعیتی است که ما میبینیم. چه خانوم ها و چه آقایون، معمولا ما مثلا به یک مراسمی دعوت میشیم مثل جشن تولد، ازدواج و نظایر اینها، و بعد به فاصله چند ماه ممکنه به یک جشن تولد دیگه هم دعوت بشیم، و گاهی کسانی هستند که حتما براشون مهمه که اون لباسی رو که در جشن تولد یکی از آشناها و دوستانشون پوشیدن رو به خاطر تکراری بودن دیگه توی جشن تولد دیگه یا توی عروسی دیگه نپوشن. شما شنونده عزیز مطمئنن در بین دوست و آشنا و خانواده هاتون یک چنین سبک و سیاق انتخاب لباس و به مراسم مختلف رفتن رو داشتید و دارید. نظر خودتون چیه؟ یه همچین رفتاری رو، یه همچین سبک زندگی رو میپسندید که آدم فقط صرفاً به این دلیل که 2 ماه پیش، 1 ماه پیش، 3 ماه پیش با یک لباس خاصی در یک مراسم عروسی یا جشن تولد یا مثل اون بوده اون رو عوض کنه و حتما لباس جدیدی رو بخره و به لباسهای دیگرش اضافه بکنه؟ نظرتون چیه؟
مینیمالیسم یا ساده‌گرایی به معنای کاهش خرت و پرت‌های زندگیه، کاهش دارایی‌های فیزیکی اضافه و نگفتن به مصرف‌گرایی. از اون ور صرفه‌جویی به معنای ایجاد پس‌اندازه که از طریق استفاده از کارت‌های خرید و کوپن‌ها، خرید به صورت تعداد بالا و سبدی و همینطور خرید اجناس دست دوم به جای نو و در نهایت نگهداری بهتر از دارایی‌ها تا مدت بیشتری بشه از اونا استفاده کرد به دست میاد. در نگاه اول این دو مقوله ممکنه شبیه و حتی یکی به نظر بیان، اما اینطوری نیست. مثلا استراتژی در صرفه‌جویی خرید با تعداد بالا و سبدی با استراتژی مینیمالیستی و کاهش دارایی‌های فیزیکی منافات داره. البته وقتی تفاوت‌ها رو بذاریم کنار، هر دو روش با هم ارتباط مناسبی دارن. استفاده از هر دو با داشتن دلیل درست میتونه تصمیم اقتصادی مناسبی باشه. به کمک ساده‌گرایی به فردی تبدیل میشیم که مصرف‌گرا نیست. ایجاد عادت ساده‌گرایی و عدم خرید اجناس بیخودی بدون آسیب جدی به سبک زندگی شما به شرایط اقتصادیتون کمک میکنه. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که ساده‌گرایی بیش از حدم اشتباهه. صرفه‌جویی هم باعث به دست آوردن بیشترین صرفه از هر دلاری که خرج میکنینه. هر جا که میتونین از کوپن استفاده کنین، سر قیمت‌ها چونه بزنین و در فضای اینترنتی دنبال بهترین قیمت جنس مورد نظرتون بگردین. اما همواره با دلیل و صرفه واقعی این کار رو انجام بدین. مثلا اگر میخواین 4 دلار توی یک خریدتون صرفه جویی کنین، وقت نذارین 4 ساعت برای پیدا کردن کوپن‌ها یا کارت‌های خرید مختلف.
شنونده برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ هستید و ما در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی با تمرکز بر مصرف و تنظیم و تعادل مصرف کردن داریم صحبت میکنیم. یعنی میخواهیم به شکل‌های مختلفی به خودمون یاد بدیم که دچار مصرف زدگی یا مصرف گرایی نشیم، که میدونید تبعات مختلفی برای جامعه داره. اما به طور کلی مصرف یا حتی مصرف گرایی یه امر تازه و بدیع و جدیدی نیست که این روزها مثلا بحثش پررنگ شده باشه. امری است که از گذشته‌های خیلی دور وجود داشته، فقط نوسان داشته، به اصطلاح بعضی از دوستان دوزش بالا پایین می‌شده و فرق می‌کرده، و الا مصرف گرایی یا مصرف زدگی یا به طور کلی مصرف یه پدیده است که پدیده جدیدی نیست. بعضی ها معتقدند، بعضی از جامعه شناسا به خصوص معتقدند که با بالا رفتن استانداردهای زندگی و افزایش انتظارات آدم ها، اوقات فراغت آدم ها، به خصوص در کنارش وجود تبلیغات بازرگانی در رسانه های مختلف، به ویژه الان که دیگه رسانه های مجازی و رسانه های اجتماعی خیلی گسترده شدند، موضوع مصرف و ایجاد مصرف کاذب کردن، ایجاد نیاز برای مصرف اضافه کردن رو ما به عینه شاهدش هستیم. صاحب نظران معتقدن اگر نتونیم مهارت‌های استفاده مناسب و مصرف مناسب رو در خودمون تقویت بکنیم، ما هم بی‌محابا و خیلی زود دچار مصرف زدگی و مصرف گرایی میشیم. به ویژه اگر چیزی به نام چشم و همچشمی در بین ما، در بین آحاد مختلف جامعه ما، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، گسترش پیدا بکنه. چیزی رو مصرف بکنیم فقط به این خاطر که دیگران مصرف میکنن، یا مثلا بد مصرف نکنیم، دیگران دارن ما نداریم، چرا نباید داشته باشیم. اگر این چشم و همچشمی گسترش پیدا بکنه در یک جامعه، مطمئنن پیامدهای اون چیزی جز مصرف زدگی و مصرف گرایی در حوزه مصرف نخواهد بود. به نقش رسانه‌ها اشاره کردیم، به خصوص رسانه‌های جدید، رسانه‌های اجتماعی که در دسترس همه ما هستند. صبح تا شب انواع و اقسام تبلیغات رو ما در اونها می‌بینیم و بسیاری از موضوعاتی که ما به عنوان مصرف در نظر می‌گیریم و چشم و دل ما رو می‌گیرن، مطمئناً اگر در وضعیت عادی بود و این تبلیغات در موردش صورت نمی‌گرفت، ما هم اینقدر دنبال نمی‌کردیم. بنابراین نقش رسانه‌ها در ایجاد مصرف، به خصوص ایجاد مصرف کاذب و به وجود آوردن مصرف گرایی و مصرف زدگی، بسیار مهمه. از سوی دیگه تغییر سلیقه مردم، به ویژه مقایسه خودمون با دیگران، این موضوع در جامعه ما جست و گریخته به وضوح دیده میشه. یعنی مقایسه خودمون با دیگران و اینکه بخوایم مثل دیگران زندگی بکنیم، بدون اینکه در نظر بگیریم که واقعا لازم نیست و قرار نیست که ما مدام در حال مقایسه کردن خودمون با دیگران باشیم. لباس خودمون رو، تیپ و قیافه خودمون رو، لوازم خونمون رو، دکوراسیون خونمون رو، مبلمون رو، پردمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، و چون خونه فامیل رفتیم، خونه دوست رفتیم و اونها مثلا یخچالشون رو عوض کرده بودن، دکور خونهشون رو عوض کرده بودن، پرده‌هاشون تغییر کرده بود، ما هم بدون اینکه در نظر بگیریم که اصلا نیازی هست وسیله‌های خونمون عوض بشه، فقط به خاطر این چشم و همچشمی بریم سراغ عوض کردنش، خودمون رو به زحمت بندازیم و به خصوص این سبک زندگی رو در بچه هامون هم تقویت کنیم. اونها هم وقتی در دامان ما بزرگ میشن، ناخواسته از طریق اجتماعی شدن این نوع رفتار و سبک زندگی رو دنبال میکنن، و بعید میدونم کسی خوشش بیاد که بچه های آینده، نسل آینده هم دچار مصرف زدگی و مصرف گرایی باشن. بنابراین باید از یک زندگی متعادل و مصرف متعادل برخوردار باشیم.
چند روز پیش نمیتونستم شارژر لپتاپمو پیدا کنم. کامپیوتر برای من کار، دوست، موسیقی و زندگیمه. همه جا رو دنبالش گشتم، حتی کشویی که اینا توشن. میدونم که شما می همچین چیزی تو خونه هاتون دارین، یه کلاف از شارژرهای قدیمی، باقی مونده غم انگیز وسایل الکترونیکی قدیمی. چجوری کار به اینجا رسید؟ من آدمی نیستم که همیشه دنبال جدیدترین